ثبت کردن که ثواب ببرن. اینا از بین برد. دومم فدک را به اولاد حسنین برگرد، ولی دو سال خلافت کرد و چون عالمی خوب، البته قصد بشه نمیگم خوب بودا، باید میرفت میگو من حقم نیست، نکرد این کارا، ولی اون کارا را کرد چون آدمی خوبی بود. خودشون ترورش کردن، واقعا کشتندش. اون دو تا دیگه اومدن بعدش هم یکی پس از دیگری بد بودند تا آخرینشون مروان هماره. به سال 132 مروان همار از بین رفت. به دست کیا از بین رفت؟ به دست بنی العباس. صفاح اولینشونه، بنی العباس. در اینجا یه داستان عجیبی است که وقتی که رسیدیم به اون کلمه ممکنه اجمالش من براتون بگم، که شارحین نهج البلاغه من جمله خیلی مفصلش من در شرح خویی دیدم. میدونید که یکی از شرح‌های خوب نهج البلاغه شرح علامه خویی است که حدود 100 سال از این شرح میگذرد. 27 جلدم هست، خیلی مفصله، به عربی هم هست. فقط ترجمه هر خطبه‌ای را مرحوم خویی به فارسی کرده، همین، فقط فارسیش ترجمه. ترجمهش هم خوبه، ولی اونایی که میخوان خیلی سلیس در فارسی باشه شاید در این حدش یه مقداری نه، ولی شرح عربیش که خیلی خوبه، اونجا خیلی مفصل نوشته این جریانی که میگم اجمالش به یک برازون بگم. دیگران هم کم و بیش نوشتن. اون زیر نظر آقای آیت الله مکارم شیرازی هست که 3 جلد بود و 1 جلدش اینجا الان پیش من هست، حالا 7 در اومده، الان داره توسیع میشه، تفصیل داده میشه، تا 7 در اومده. اونجام دیدم که اجمالش را ایشون هم گفته. حالا ببینید برای قسمت دوم امیرالمومنین میگن فمحلولت لکم الدنیا فی لذتها ولا تمکنتم من رضاء اخلافها الا من بعد ما صادفتموها جائلا ختامها قلقن وزینوها. اگه بخوام تحت لفظی معنی کنیم، میگن و خطابشون به بنی امیه پیشبینی دارن میکنن. چه پیشبینی عظیم و عجیبی، هنون که بنی امیه سر کار نمیدن که خلافت خود امیر المومنینه. فمحلولت لکم، شیرین نیست دو برای شما دنیا در لذتش، و لا تمکنتم، امکانی هم برای شما نیست من رضیع اخلافها. اخلاف جمع خلف هم هست، جمع خلف هم ممکنه باشه یعنی جانشین، اما خلف هم به معنی پستانه که شیر میده. ولا تمکنتم، امکان ندارید از نوشیدن پستانه های این دنیا که بدوشید بخورید خوشتون باشه، یعنی لذت های مادی دنیا را ببرید، نه که حلالش ها، یعنی بچسبید به خوشی، به شادی، به این که بیفتید مثل همه حالا که خیلی ها دوست دارن اینجور باشه، بسیار اهل دنیا دوست دارن که هر جوری میخواد بشه بشه، ما سرمون تو آخرمون باشه هر جور میخواد بشه. اینجوری مقصودشونه با، نمیتونید اینجور زندگی را داشته باشید الا مگر من بعد ما صادفتموها، مگر اون زمانی که مصادف شید برسید به اون زمانی که اینجوری باشه. چی تو باشه؟ جائلن ختامها. ختام، خود ختام به معنی دهنه، دهنه مثل از دهنه شطور، دهنه اولاق، افسار، ولی چه دهنه بگو، افسار. جائل یعنی جولان کننده، یعنی دهنه اسب بیفته، نکشن، بیفته، ولش کنن، مگر وقتی که دهنه اون مرکب بیفته، ولش. جائل یعنی حرکت کننده باشه، نه خودش، دهنش. چه وقت دهنه اسب حرکت میکنه؟ وقتی ولش کنن، یه بیگرن که نمیتونه حرکت کنه، اون اسب رو کنترلش میکنن. حالا اگر بیفته چطور میشه؟ پیچه هر جوری بخواد اسب بمیر. یه جا دیگه تو یه خطبه میگن امیرالمومنین که میگن میدونید فرق بین تقوا و معصیت چیست؟ یه مثالی خیلی قشنگه میزنن تو نهجل بلاغه. میگن اونی که معصیت اونه که سوار یک اسب خیلی رم کننده بدون تمکین آدم بشه، دهنش هم ول باشه، اون اسب چه کار میکنه؟ خب میپرد بالا پایین، میزنه زمین. ولی تقوا رو مثال میزنن، مثل کسیست که سوار اونجا اسب، اینجا شتر، سوار یک شتر بسیار رامی بشه، دهنش هم بدن دستش. خب این به خوبی حرکت میکنه و به مقصد میرسوندش. تو اون خطبه بین تقوا و معصیت را اینجور میگن. حالا اینجا هم همونه، میگن شما نمیتونید لذتهای مادی را، یعنی تجمل خواهی را، یعنی افراط در خوشی را، عیاشی را، عیاشی را من گفتم ها، اما پیداست مقصود اینا هست. یعنی نمیتونید از دنیا ببرید مگر وقتی که برسید به اون دورانی که جائلن ختامها، یعنی افسار دنیا رها بشه، ولشه. قلقن وزینها، وزین عبارت هست از، حالا لغتی بخوام استعمال کنیم، تنگ اسب، تنگی که زیر اسب میبندن. چند تا چیز به زین اسب میبندن، یکی زیر دومش میبندن که بهش میگن پالهنگ، یه تسمه یه که زیر دوم اسبه اما وصل به زینه، یه تنگه که اون تنگ یه کمی قطورتره، یعنی عرضش بیشتره، زیر شکم اسب میبندن، یه طرفش به یه قسمت از زینه، یه طرفش به یه قسمت از زینه، یکی دیگه هم زیر گردن این اسبه. بیچاره را تمام عطر، یکی هم که تو دهنش. ببین بشر با اسب چیکار میکنه؟ با این اسبی که زیباترین حیوانات روی زمینه از لحاظ چیز تنش، از لحاظ اندامش، هیچ حیوانی زیبایی اسب نداره، یعنی اون تناسب زیبایی اسب را. ولی چقدر بشر اینا رامش کرده و اونم رامه، چقدر با یه دست کشیدن. میبینید تو این مسابقات اسب دست میکشه به گردنش، به یالش، و اون چقدر برای این کار میکنه. همیشه هم بشرها از اسب استفاده کرده. حالا اگر تنگ زین اسب را نبندید و بخواد سوار این اسب رو زینش بشی، خب چی تو میشی؟ خب میافتید دیگه، زین میقلطه، لیز میخوره. کلمات امیرالمومنین به کار بردن، میگن ولا قلقن وزینها، قلق یعنی مضطرب، مضطرب باشد وزین اون اسب، یعنی تنگش. گفتم که تنگ چیه؟ تنگ اون اسب. اگه به یه چنین روزگاری رسیدید که افسار اون از وله، کدوم از کدوم از دنیا، و اگر دیدید تنگشم شله، اون وقت میتونید که لذت ببرید. یعنی چه این حرفا؟ یعنی اون وقتی که هیچ دیگه قانونی نی، هیچ عدلی نی، هیچ نظمی نی، هیچ دینی واقعی نی، اون وقت میتونی بیفتی توش، اون وقت میتونی. نظر امیرالمومنین کی بوده واقعا؟ یه مقداری دقت کنیم، از کی شل شده؟ ولی حالا که امیرالمومنین سر کارن که اونجور شل نیست، خیلی هم محکم. چه شل شد؟ واقعا چه شل شد؟ حالا چون خودمونیم و تاریخ هیچی هم نمیخواد. میخوام بریم تو تاریخ ببینیم چه زمانی این تنگ شل شد و این دهن شل شد و سوز شد و افرادی که سوار چنین اسبی بودند هیچی میخوردن زمین، یعنی از ذره حقیقت میخوردن زمین، از ذره دین میخوردن زمین. چه وقته؟ یقیناً یه وقتی از دوران عثمانه، از نظر تاریخی. برای اینکه عثمان اون کارایی که اون خلفای قبل میکردن، اون عدل ظاهری که انجام میدادند مثلا در زمان عمر رعایت نکرد، واقعا رعایت نکرد. یعنی همین مروان و عبور سری کار، من اینا که میگم از تاریخ خود اهل سنته، شرح ابن ابی الحدید معتزلی را که آدم ببینید میبینید که راجب عثمان چی گفته. حالا شما هم که مگود اون شرحا نمیدونم برای همین جا اجازه ندادن، همین تیکا هست واقعا هم هست تو خود شق شق یقی خود امیرالمومنین گفتن که مثلا به این مروان اینقدر پول داده که چی میدونم 400,000 دینار 500,000 دینار و دیگران اینجوری را. آخه چرا انقلابیون ریختن تو خانه عثمان؟ امیرالمومنین که موافق نبودن عثمان کشته بشه ابدا، و چقدر جلوگیری کردن از کشته شدن عثمان. حتی اون وقتی که دور خانش گرفته بودن انقلابیون که از مصر اومده بودن و از بصره اومده بودن در مدینه که عثمان را بکشن، کی جلوگیری میکرد از کشته شدن او تا میتونستن امیرالمومنین بود؟ و بعد این تشکیلات را انداخت. خب چرا اونا میخواستن بکشن عثمان را؟ میمدن مثلا میگفتن که استوندار مصر خیلی بده. تو اون فیلم دیدید که استوندار بصره که کوفه کی بود؟ ولیده که دیدید چیکار میکرد؟ نمازش چند رکعت خوند؟ 4 رکعت خوند. گفت من کم که نخوندم. خب مست بود دیگه. اینا رو کی گذاشته بود اونجا؟ این کاری به شیعه نداره، کاری به سنی نداره، کاری به تاریخ داره. باید محقق باشید. واقعا اگه میخواد یه چیزایی رو یاد بگیرید غیر اون چیزایی که همین جور گفته میشه، همجور گفته میشه که نمیشه استناد کرد، باید محققانه یافت. واقعا من میگم دلم میخواد ببینم این معاویه چرا اینجوره، نیافتمم که واقعا چرا اینجوره. نیافتم واقعیت ازدواج ام کلثوم را، که این ازدواج ام کلثوم چرا بحث ام کلثوم در ما اینقدر خیلی کم رنگ تره از حضرت زینبه؟ چرا تحقیق نمیکنیم؟ چرا نمیخوایم بفهمیم که سرگذشت حضرت ام کلثوم چیست و چگونه بوده است؟ ول میکنیم. یکی که میاد تحقیق کنیدم، چون یه چیزایی ما تو ذهنمونه، بی‌اعتناییم به تحقیق، دوست نداریم خیلی به تحقیق، چون مشکله، واقعا مشکله. تحقیق مشکله و بی‌طرف بودن چقدر مشکله، و از تعصب به دور آمدن مشکل تر، و تعصب که نمیذارد ما به حقیقت برسیم. حالا اینجا میگن که اون وقت میتونید برسید. چه زمانی میشه این زمان؟ قد صار حرامها عند اقوام به منزلت ستر المخزود. مخزود یعنی خار زده. میدونی مثلا این گل چیزا را، گل سرخ ها را، گل های محمدی را، چقدر خار داره؟ چقدر خار داره؟ خب وقتی ما میخوایم یه دونه اینا را بیچنیم، دستمون میخوره به خار را، خون میاد. اگه بخن نباشه باید خارش را بزنیم، باید مثلا با یه قیچی با یه چیزی بزنیم. مخزود که تو سوره واقع هم هست، یعنی اون جایی که درخت صدر خاراش زده بشد قبلش، یعنی آسون این معنی شد. اون وقت میگن اون وقتی است که حرام پیش اقوامی به منزله درخت سدر، درخت سدر درخت کناره تو اهواز هست، من اونجا میوه‌ش هم خوردم، این زده بشه، یعنی حراما دیگه برای کسی حرام نباشه، قشنگ برد حراما بخوره، حراما بکنه، دروغ را بگه، هیچیش نشه، مخزود باشه، یعنی خاراش زده شده باشه. ببینید اینا که امیرالمومنین میگن کنایه است و تمثیل و همش خیلی شرط داره، یعنی وقتی که حرامها تمام موانعی که داشت و مردم انجام نمیدادند موانعش از بین رفته باشه، در میخانه ببستند. حافظ میگه خدایا مپسند که در حقه تزویر و ریا بکشا. وقتی این شعر میگه که امیر مبارز الدین اومده بوده سر کار میکده ها را بسته بوده، خب یعنی موانعی بوده دیگه، مخزود نبوده، اما وقتی که شاه شجاع میاد به عکس میکنه، مخزود میکنه، در میخانه رو وا میکنه. اون اول اینه میگه بچه به منزلت صدر المخزود، حلالها بعیدن غیر موجود. حلال از این دین و از این اسلام دور شده باشه و غیر موجود باشه، یعنی کسی از نگو به حلال و حرام ول کنه. بابا اینا چیه؟ هم که عوام میگفتن که من میخوام آب هندونه رو بر خون و کیش بخورم، من چیکار دارم که از حلال است یا حرومه؟ من میخوام پول داشته باشم، میخوام یه زندگی مرفه داشته باشم. حلال و حروم چیه؟ اینه حلالها بعیدن غیر موجود، اینجوری باشه. خب این چه زمانیه؟ شل شدن. من نمیگم زمان عثمان کاملا اینه و نمیخوام بگم، اونم جلو خیلی سرم میگرفته، کارهایی میکرده، ولی یه مقداری شل شد. وقتی هم که شل شد خب مردم دیگه دوست میداشتن که شل باشه. حلالها بعیدن غیر موجود، یعنی وقتی که اینجور شد دوست میداشتن که مردم حلال اونجوری باشه، صدر مخزود باشه، این چیز یعنی اون حرام صدر مخزود باشه، یعنی مثل درختی باشه که خاراش زده باشه، موانع حرام نباشه. و به نظر میاد که امیرالمومنین در اینجا یه مقداری نظرشون در حکومت عثمان، که در حکومت عثمان این ول شدنا شروع شده بوده. بعد خطابشون به کیه؟ صادفتموها والله ذلاً ممدوداً الى اجل معدود فالارض لكم شاغره. شاغره یعنی اون زمینی که دیگه موانعی برای شما توش نیست، هر کاری بخواد بکنید میتونید بکنید، کسی جلودونو نمیگیره. صادفتموها بدونید شما که بنی امیه هست، شما مردمی که جلو امیرالمومنین اون وقت نشسته بودن. گفته میشود که خیلی این خطبه را همون اوائل انشاد فرموده اند، خیلی طول نکشیده بوده. صادفتموها یعنی مردم شما میرسید به اون زمانی که والله به خدا قسم ذلش به نظر میاد که ممدوده، سایش خیلی کشیده است، اما الی اجل معدود تا یه زمان معینی طول میکشه. میدونید چند سال طول کشید؟ حدود 100 سال. 100 سال نشد، از 40 شروع شد و تا زمان 132 طول کشید که زمان مروان حماره. فل ارض لکم، در این مدت شاغره، برای شما هیچ موانعی نیست. خطابشون به بنی امیه است، و به مردمی که بنی امیه را تحمل کردن و حکومت بنی امیه را پذیرفتن. ایدیکم فیها مبسوطه، امکانات دون فراونه، دستا دون بازه، هر کاری بخواید بکنید میکنید، همچنان که کردن. معاویه چه ها کرد با این دین؟ بالاترین جنایات را انجام داد و ضرر معاویه یقیناً بیش از ضرر یزیده. برای این که معاویه این کارا رو میکرد، سحرم پا میشد نماز شبش رو میخوند و بعدم به مسجد میرفت برای اقامه جماعت. کسی شاید بودن کسانی که واقعاً نمیفهمیدن که معاویه کیست، ولی یزید سرن طریق گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزد، صریح کرد و از اینا چیه؟ تا اون شعرها رو سرود که جنگ بعد رو آورد تو کارا، که آده وقت اون شعرها رو میخونه میبیند واقعا چگونه بوده. سال 40 هجری است که امیرالمومنین، اون شهادت امیرالمومنین و معاویه و بعدش یزید، چه ها شد؟ ایدی کم فیها مبسوطه، ایدی کم فیها مبسوطه و اید القادته انکم مکفوفه، ولی امکانات پیشوایان حقیقی بسه نیستند دیگه، کسی که بیاد دستش باز باشه و شما رو به راه حق بکشونه، مکفوفه. و سیوفکم علیه مسلطه، سیوفکم، اما شمشیرهای شما علیهم بر اونا، یعنی بر اون قاده واقعی مسلطه. و سیوفهم انکم مقبوضه، اما شمشیر اونا از شما گرفته شده، یعنی اونا قدرتی دیگه ندارن، قدرت رو شما میگیرید. چی؟ هر غلطی هم من میگم، هر غلطی هم دلتون بخواد میکن. توت شار این نهج البلاغه در این قسمت یه تاریخی را گفتن، اجمالی از اون تاریخ را من اشارت کنم. صفاه، بعدم میگن امیرالمومنین طولی نمیکشه که دشمنادون میان و شما را چه ها میکنن، خطابشون به بنی امیه و سرنوشت شما چی میشه، و این تیکه از خطبه نوعی از ملاهمه. صفاه میاد سر کار. خب ایرانی ها هم، ابو مسلم خراسانی، نخوام تو اون قسمت از تاریخ برم که نهضت ابو مسلم خراسان یا اینا رو بخوام بگم، ولی این قسمت صفاهش رو میگم. صفاه که میاد سر کار، که اولینشون از بنی العباس، خب یه عده خوشحال میشن که فکر میکنن که حالا حکومت بنی امیه از بین میره و به یه نحوی بنی هاشم میان سر کار. صفاه که میاد رو حقه کار میکنه، بنی امیه رو میخواد. حالا بنی امیه دیگه همشون تارمار شدن، هر کدوم رفتن، مثل همین فرض کنیم انقلاب اسلامی خودمون، که همون اوائل یه عده‌ای که میدونستن مثلا چیکار کردن و حیف و میله هایی که کردن، خب فرار کرد، یه دستشون هم موندند و مثلا بنی امیه تارمار شده بودن. صفاه یه حقیزه تمام اینا را خواست، گفت بیاد، جریان تمام شده و من به شما احتیاج دارم. اینا یواش یواش از اون جایی که رفته بودن، هجرت ها کرده بودن، برگشتن، اومدن پیش صفاه. تاریخ بعض جاشم ظاهرن ادعایی که میشمارید به نظر نمیاد همش درست باشه. حالا بعضی ها مینویسن تا 70,000 تاشون هم اومد. حالا ما بیایم پایین از 70,000 تا بیایم تا 7,000، خیلیشون اومدن بنی امیه. خب بنی امیه که مطابق همین حرفای امیرالمومنین اینقدر تو لذت بودند و این کارا رو کردن، حالا فرار کردن، تو خزیدن در یه جایی یا از حکومت اسلام رفتن بیرون یه جای پناه بردن، برگشتن دیگه. و صفاه اینا رو پذیرفت، گفت جریان تمام شد، من به شما احتیاج دارم و میخوام که به شما مناسبی بدم. اینا بازم بعضیشون به بعضی دیگه از خودشون گفتن نکنه این حقه باشه و بخوان که ما را غافلگیر بکنن. بعضی دیگه گفتن که نه، الان صفا همه کاره، این الان خلیفه یه وقته، خب این چه دعایی داره که ما رو بخواد اینا رو به ما بگه؟ نه، این رو دوستی به ما میگه اینا رو. این خیلی دل به دلشون داد. حالا در یه روزی که نشسته بودن همه، یه مردی از راه رسید پشت در چیمدم همون جایی که اینا جمع بودن، حالا یا دارالاماره بوده هرچی، گفت من از راه رسیدم خاک آلود، نمیرم خودم رو تطهیر کنم، حمامم نمیرم، گردامم پاک نمی کنم تا برسم پیش صفا. گفتن آخه نمیشد. گفت نه، برید بهش بگو. رفتن به صفا، گفتن که یه چنین مردی میخواد شما رو ببینید، از اسبش پیاده نمیشه. خندید، گفت میدونم کیه، این صدیفه، برید بگوید بیاد. وارد شد صدیف، چشم این عمال بنی عمال و این اشعاری میسرود و در بالای چاه زمزم در وقت حج میخونه این قصائد را. قصائدی بود که به نفع بنی هاشم بود و به ضرر بنی امیه، ولی بعد میرفت نمیتونستن بجورندش. بنی امیه رو میگم زمان خودشون، اون تکه وقت حدود 100 سال، حالا این چقدر عمر داشت چه تو اون وادی نیستم. اینا دیدن، این دیدن خیلی، همون وقت خیلی ترسیدن، رنگ از چهره هاشون پرید، اومد وایساد جلوی صفا و چیزای بدی هم گفت به بنی امیه. خب اینا میترسیدن. صفا گفت که این حرفا رو نزن، ول کن، تمام شده دیگه دوران، حالا من اومدم سر کار، اینا چی اسم گوی، ول کن. و مخفیانه بهش گفت برو کارده بکن، فردا بیا اینجا، فردا بیا اینجا. گفت من میخوام دلم راحت کنی، چرا اینا رو نگه داشته ای؟ اینا بنی اعمام تو رو چیکا کردن دیگه، جریان کربلا، جریان تفت، همه اینا رو، اینا هم هی میترسیدن. گفت این حرفا رو دیگه نگم، برو فردا بیا، من جایزه بهت میدم. این تایی دلش هم احتمال داد که فردا مثلا بخواد صفاح یک کارایی بکنه. رفت هر دومت. حالا این بنی امیه هم هی به هم میگفتن نکنه دو حقه باشه، آخه این صف صدعیف رو که ما میشناسیم، به خون ما تشنست، همطور بیان. یه دسته دیگه گفتن نه اینجوری. بعد گفتن یه کار میکنیم، فردا که ما میایم، ما یه دسته ایمون از مثلا شجاعانمون بیرون میگون با اسلحه و اسب و اینا بمونن، ما که مهمین بزرگان میریم تو ببینیم چه جوری میشه. اگه خبری شد خب اونا بیرزن تو، مثلا یه مواعده اینجوری کردن. اینا رو من بیشتر در اون چیز دیدم، در شرحی که علامه خویی نوشته، اونجا مفصل نوشته، به اونجا مراجعه کنید، خیلی شرح مفصلی قشنگی داره اونجا، به عربی، البته ظاهرن فارسی نشده باشه، من ندیدم فارسی، بخواد به اونجا مراجعه کنید. فردا دستور داد صفا که جشن مفصلی بگیرن، صندلی های زرین بچینن، عمال بنی امیه مهمینشون روی اون صندلی ها بچینن، تشکیلات مثلا خوردنی ها، خیلی جوائزی مثلا بچینن. و اینا هم اومدن نشستن و بهشون هم چیز کرد، مژده داد که دیگه جریان بنی هاشم و نمیدونم جنگ بنی هاشم و بنی امیه و اینا همه تموم شده، بیاد بشینید، حالا روزگار ماست. خب باز یه مقداری تای دلشون بعضی هاشون قلق و استرابی بود، نشستن. ناگهان صدیف اومد وارد شد، بعد گفت خیلی شدیدن به صفا گفت چرا معطلی؟ چرا اینا رو ول کرده؟ چرا اینا رو هم دور گذاشته؟ میگه نمیدونی چیکار کردن. گفت بشین، این حرفا رو دیگه موقوف شده، بشین حالا، ول کن اینا رو، من میخوام جایزه بدم، این حرفا رو نگو دیگه، من میخوام جایزه بدم. بنی امیه اینجا لوسگیری کردن. چی بگم؟ گفتن یه چیزی بگم که خوشش بیاد. گفتن اول به بنی هاشم بده. خب این چی با بنی هاشم؟ بد بودن، بنی هاشم رو کشتن، چیکارا کردن؟ گفتن به بنی هاشم. صفا هم گفت خب راست میگم اول به بنی هاشم سدی تو یکی یکی صدا بزن تو یکی یکی بنی هاشم صدا بزن اصلا روزه شد فکر میکنم من یه تیکش که میخوندم گریه میگرم سدی وایساد گفت باشد من صدا بزنم گفت حمزت ابن عبدالمطلب بیاد هیچ کس نایم صفا گفت چرا نمیاد گفتن حمزه بیا حمزه در جنگ احد به دست اون آکلت الاکباد کشته شد گفت یادم نبود صدا بزن دفعه دوم گفت مثلا نمیدونم جعفر طیار بیا مسلم ابن عقیل بیا هی یکی که گفت نایمه گفت مسلم چرا دیگه نمیاد گفت مسلم ابن عقیل به دست معاویه ابن ابی سفیان شهید شد گفت حسن ابن علی بیاد گفت حسن ابن علی بیاد به دست جعده زنش و معاویه مسموم شد گفت یادم نبود صدا بزن گفت خب حسین ابن علی بیاد گفت حسین ابن علی بیاد در کربلا به دست یزید به دست عبیدالله ابن زیاد کشته شد هی یکی کی صدا زد گفت اول فضل صدا بزن اول فضل چرا نمیاد پس چرا نمیاد در جایزه بگیرم هی یکی کی صدا زد و این بنی امیه که نشسته بودن دیگه فهمیدن یواش یواش صفاح دستور داده بود به 400 غلام شمشیر به دست خود که وقتی که من امامه ما از سرم ور میدارم شما بریزید تو قصر هر که تو این قصره ولو اینکه از تابع از من باشن اگه موندند تمامشون قتل عام حالا خیلی طول برد اینجا با خوندنیست خیلی خوندنیه و واقعا این داستان صفاح ذیل این خطبه که دارن امیرالمومنین میگن ذل ممدود اما الى اجل معدود تا اونجا وقتی که به اینجا رسید حالا خیلی دیگر هم صدا زد سدی ولی خب هیچ کس نبود همه مرده بودن همه شهید شده بودن یه وقت امامش را برداشت وقتی یه برداشت ریختن توی قصر شروع کردن تمام اینا را قتل عام بکنن بنی امیه را و اونا که بیرون وایستادن دیدن عجیبه اصیل انگار خون دارد میاد بیرون حالا تاریخ البته گاهی که میگه گاهی تاریخ و شاید همه تاریخ ها اینجور باشد که زمان سیاست مداران وقت وقتی که تاریخ نوشته میشه اون چنون که میباید واقعیت تاریخی نیست مثلا شما تاریخ شاه عباس اگه بخواد ببینید تاریخ شاه عباس را نباید از عالم آرای عباسی فقط ببینید اینکه اون زمان خود شاه عباسه و جرأت ندارد اون چرا که به ضرر شاه عباس است بنویسه ما از تاریخ هایی که محققانه نوشته شده کم داریم مثل تاریخ بیهقی تاریخ بیهقی از تاریخ هایی است که ابوالفضل بیهقی در اولش میگه همکنون که من این تاریخ را می نویسم 65 سال از عمر من رفته و تمام اونهایی که در این تاریخ نام می برن یا کشته شدن مردن یا زده و کوفته در گوشه ای افتاده هم و زشت است بر این پیر که دروغ بنویسد اون چی که می نویسم یا دیده هم یا از ثقه‌ای شنیده هم تاریخ بیهقی را بخونید گاهی اولا نثری بسیار قشنگی است و ثانیا حقایقی را در اون تاریخ نوشته و میفهمید که اصلا تاریخ نویسی یعنی چی اگر میخواد تاریخ شاه عباس بخونید 5 جلدی که نثر الله فلسفی نوشته بخونید که حدود 300 کتاب خونده از خارجی ها و داخلی ها و این تاریخ ها نوشته البته پنجمش مثل اون 4 تا اولی هاش نیست بعدم بهش گفتیم ما یه دفعه گفت من پنجم خیلی دستم باز نبود که بنویسم حالا این قسمت از تاریخ را هم من مدرکش رو گفتم ولی خب این کسی بخواد محققانه ببینه راهی دیگه هم باید داشته باشه خب تا اینجا خطبه که خوندیم انشاءالله بقیهش باشد برای یه روز دیگه آقایون که تشریف آوردن بقیه یه جلسه را خواهش میکنیم که اونا ادامه بدن و خداوندا تو را قسم میدهیم به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت و به قرآن کریمت که دست ما از قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا ما را با تعالیم عالیه امیرالمومنین و قرآن کریمت آشنا و عامل بفرما. غفلت‌ها و گناهان ما را ببخش. ما را مشمول دعاهای امام زمان قرار بده. و سلام علیکم. خیلی متشکرم.